أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به شرایط معتبر در ایجاب و قبول بیع بود. البته مرحوم مصنف در ادامه بحث مسئله ای رو مطرح می کنند که برخلاف سیاق سابق بحثشونه. چرا؟ چون در سابق بحثشون، سیاق بحثشون از شرایط معتبر در صیغه عقد بیع بود، نه صیغه همه عقود. اما این مسئله یک شرطی رو داره مطرح میکنه که علی الظاهر داره به عنوان شرط برای صیغه همه عقود مطرح میشه. تقریبا میشه گفت اکثر عقود مطرح میشه، اختصاصی به بیع چی ندارد. و اون این هم که عرض میکنیم برخلاف سیاق سابق هست، این از کجا میفهمیم؟ با توجه به مثال هایی که میزنه، چون مثال هایی که ایشون میزنه اختصاص به بی نداره، گاهی به نکاح و طلاق و امثال ذلک همیشون مثال میزنه در این مسئله، که نشون میده که بحث در خصوص بی نیست. بحث سر چیه؟ بحث سر اشتراط عربیت در صیغه عقد است، حالا هم از بی و غیر بی. آیا عقد حتما باید به زبان عربی خونده بشه صیغه‌اش، یا اگر به زبان‌های دیگر، فارسی، انگلیسی، ترکی، چه می‌دونم، هر زبانی خونده بشه اشکالی چی نداره و عقد واقع میشه. انشاء عقد، اون الزام و اون ابرام و اون قرارداد، اون واقع می‌شود. ایشون می‌فرماید که از جماعتی نقل شده که عربیت شرط در صحت صیغه عقده، و دلیلشون هم دو چیزه. یکی تأثیه به سیره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، که اینها میگن حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم، ایشان سیرش بر این بوده که الفاظ عقود رو به عربی میخونده، به فارسی و نمیدونم به ترکی و به زبانهای دیگر رو انجام چی نمیداده. و یه استدلال دیگه هم که آوردن، گفتن مفهوم اولویت، گفتن وقتی صیغه عقد به عقد عربی منتها غیر ماضی، مثل ابی او که مضارع هستش، واقع نمی شود، به غیر عربی به طریق اولا واقع نمی شود، چون اون حداقل عربی بود، ماضی فقط نبود، این که دیگه اساسا عربی هم نیست، این لذا به طریق اولا واقع نمی شود. مرحوم مصنف می فرماین این استدلال ها هر دو ایراد داره، اما استدلال اول، یعنی استدلال به تأثیر به سیره پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، ایراد داره، چون سیره پیغمبر اکرم بر انجام یک فعل به یک صورت و یک شیوه خاص فقط در صورتی دلالت بر این دارد که اون صورت و اون گونه خاص در صحت اون فعل شرط است، که با عرض شود خدمت شما، بله، که با اینکه وقوع اون فعل به صور دیگر هم رایج بوده، حضرت فعل رو به اون صورت خاص انجام بدن. مثلا در ما نحنفی، اگر ایقاع عقد بی یا هر عقد دیگری با الفاظ غیر عربی در زمان پیغمبر اکرم رایج می بود و با این حال سیره حضرت به این تعلق گرفته بود که حتما اصرار داشتن لفظ عقد رو با عربی انجام بدن، این سیره حضرت یقینا دلالت بر رد از این سیره ارشاد خدمت شما که اغلاییه داشت، یا سیره مثلا متشرعه در اون زمان خودش می داشت، که بله پیغمبر وقتی که با این که همچی سیره بوده، خیلی فارسی عقد می خوندن در اون زمان، ایشون اومده اصرار کرده برای عربیت، نشون میده که عربیت رو شرط می دونه، حتما باید عربی خونده بشود، و عقد بیعی که به واسطه الفاظ دیگر زبانها مثل فارسی، ترکی، نمیدونم انگلیسی، اینها ایقاع بشود، او رو صحیح چی نمیدونم. در حالی که اینطوری نیست، چون در زمان پیغمبر اکرم در جامعه‌ای که حضرت درش زندگی میکردن، معاملات به زبان مادری این جامعه، یعنی زبان عربی، صورت میگرفت، لذا ممکنه این فعل حضرت هم در همین راستا باشه، از باب اقتضای زبان رایج جامعه بوده. دلالتی بر اشتراط لفظ عربی در صحت عقد نداره. این خیلی مهمه، دقت کنید، راجع به همون فعل پیغمبر هم میاد و ائمه هم میاد، فعل معصوم هم همین حکم داره. حالا سیره که حالا اینجا نکته خاص خودش رو داره، چرا به سیره استناد کردن من نمیخوام وارد اون بشم. اصلا فعل قول معصوم دلالت بر یک مطلبی دارد. خیلی خوب، فعل معصوم دلالت بر مطلبی دارد. مثلا اگر ما دیدیم که حضرت با دست غذا میخوره، الان بعضیا میگن با دست غذا خوردن مستحبه، میگیم چرا؟ میگن پیغمبر همش با دست غذا میخورد، دستاشو میشست میرفت میشست با دست غذا میخورد. سوال، آیا در زمان پیغمبر غذا خوردن با قاشق و چنگال رایج بوده که پیغمبر با دست میخورده؟ میخواسته اونو رد کنه، بگه آقا نه این کارو نکنید، با دست غذا بخورید، که بعد ما حالا الان میایم بشینیم برش بتراشیم. آره، یک سری آنزیم های نوک انگشتای شما هست که اگر اینا مثلا با غذا ترکیب بشه باعث هضم بهتر، من کاری ندارم از جهت علمی و ایناش، میخوام بگم این که ما بیایم اینو توجیه برای اون مسئله شرعی قرار بدیم، اولا باید توی این گور یه مرده خوابیده باشه که ما برش گریه کنیم، برش توجیه درست کنیم. اساساً آیا این فعل پیغمبر اکرم دلالت بر استحباب میکنند یا نه؟ شاید در زمان پیغمبر اکرم اساساً با قاشق و چنگال غذا خوردن عادی نبوده، یا اصلاً وجود نداشته همچین ابزارالاتی، اون موقع هم با دست غذا میخورد. این باید از جهت تاریخی بررسی بشه. اگر ثابت شد در اون زمان هیچ این بحثا نبوده، یا حداقل نفهمیدیم، حتی متوجه نشیم آیا در اون زمان قاشق و چنگال بوده یا نه، یا اگر بوده رایج بوده یا نه، با این حال پیغمبر اومد با دست مرتب غذا خورد، اون موقع ما میتونیم اینو راده از اون عرشبت خدمت شد. ما نمیتونیم این رو به عنوان دلیل بر حکم شرعی استحباب قرار بدیم. اینو باید دقت کرد. حالا در اینجا هم همینه، اگر در زمان پیغمبر اکرم رایج بوده با سایر زبان ها عقدها رو واقع بکنن، در جامعه‌ای که پیغمبر در مرعا و مسمع پیغمبر در مقابل این سیره متشرع گارد گرفته و اومده همش با عربی خونده صیغه هاش رو، خب بله، ما میگیم این داره رد میکنه، میگه این غلطه، تخطئه میکنه، میگه این صحیح نیست، شرطش این عربی باشه. اما اگر این هم چیزی نبوده، یا ما نفهمیدیم که آیا بوده یا نبوده، همین قدم باشه کافیه. یعنی ما اگه تحقیق کردیم از جهت تاریخی به نتیجه نرسیدیم که آیا در زمان پیغمبر ضد اون چه پیغمبر سیرش بوده رایج بوده یا نبوده، اگر نتونستیم برسیم، صرف این که پیغمبر سیرش این بوده دلیل بر این نمیشود که اون فعل رو از باب این که چون حکم شرعی بوده انجام میداده، شاید هیچ اشتراطی هم نداشته پیغمبر، چون مثل بقیه عرب ها اگر مثلا پیغمبر توی یک جامعه انگلیسی زبان زندگی میکرد، همه عقداش انگلیسی میخوند، میشد موقع بگیم بعد حتما شرط از همه دنیا عقداشون رو انگلیسی مثلا بخونن. خلاصه این استدلال اول فرمود که اشکال داره. اما استدلال دوم که استدلال به اولویت بود، اونم اشکال داره. حاصل اشکال چیه؟ اشکال خیلی دقیقه، خوب دقت کنید، این به درد جای دیگه هم میخوره. قیاس های اولویت خیلی هاشون مبتلای به این اشکالی هستن که عرض میکنیم. قیاس اولویت یک صغرا دارد، یک کبرا دارد، یک نتیجه. همیشه اینطوری تو همه قیاس های اولویت، شما یه صغرا دارید، یه کبرا دارید، یه قیاس دیگه، برهان دیگه، این نیاز دارد به صغرا، کبرا و نتیجه. صغراش چیه؟ صغراش عبارت هست از این که شما علم دارید به علت ثبوت حکم در مقیس علیه، چون میدونید در آنچه که دارید حکم مقیس رو بهش قیاس میکنید علت حکم چیست، اینو میدونید. مثلا میگه انار نخور چون چه؟ ترش. شما علت حکم حرمت در خوردن انار رو میدونید چیه و اون چیه؟ ترشیست. بعد میاد نگاه میکنید، میبینید در یک ماده دیگری مثل جوهر عرشبت خدمت شما لیمو، ترشیش 10 برابر ترشی اناره. اون علت قویتر، شدیدتر، پررنگتر وجود داره. طبیعتاً شما چیکار میکنید؟ حکم میکنید به طریق اولا اون حکم با شدت بیشتری، اون حکم حرمت در خوردن عرشبت جوهر لیمو چی هستش؟ وارد میشه و ثابت میشه و بار میشه. ما اینطور حکم میکنید دیگه، اینو میگن قیاس اولویت. پس یه صغرا دارد، یه کبرا دارد، یه نتیجه. صغرا این است که من علم دارم علت ثبوت و حکم در مقیس و نلعی در انار، علت این که گفتیم حرام از خوردنش چیست. دو، کبرا، کبرا این استش که من علم دارم که همین علت در مقیس ما، در اون چیزی که میخوام حکمش و نتیجه بگیرم، به طریق اولا با قوت بیشتر، با شدت بیشتر، پررنگتر وجود دارد. اینم من میدونم. خیلی خوب، نتیجه این میگیرم که خب حالا که علت این بود، این علت هم در مقیس شدیدتر وجود دارد، پس حکم مقیس و نلعی که به خاطر این علت برای ثابت شده بود در مقیس به صورت قویتر و به طریق اولا ثابت خواهد بود. اینه یا نیست؟ خیلی خوب، در مان انفی این قیاس اولویت فقط نتیجه رو گرفته، یه مصادره مطلوبه، اما مقدماتش تکمیل نیست. چرا؟ چون صرفاً گفته آقا وقتی لفظ عربی غیر ماضی صحیح نیست، پس لفظ اشارت غیر عربی به طریق اولا صحیح نیست. میگیم خب لفظ عربی غیر ماضی صحیح نیست، پس به طریق اولا در لفظ غیر عربی صحیح نیست. این مقدمه میخواد. یک، شما باید این سهره رو اثبات کنید که علت حکم اساساً در لفظ، علت حکم به عدم صحت لفظ عربی غیر ماضی مثل ابی او چیه؟ چرا اونجا حکم به عدم صحت کردن؟ این علت اول بفهمیم چیه؟ اینو ما بدونیم اولین باید مشخص بشه، بعد اون وقت بگیم خب این علت کبرا، این علت در مورد لفظ غیر عربی با قوت و شدت و پررنگتر، شدت بیشتر و به صورت پررنگتری وجود دارد. بعد اون وقت اون نتیجه رو بگیم، بگیم خب پس همون حکم عدم صحت اینجا هم به طریق اولا و با قوت بیشتری چی میشه؟ بار میشه و میاد. در حالی که شما اساسا نمیدونید علت، این یه امر تعبدی است. ما از کجا میدونیم علت این که شارع مقدس گفته؟ مثلا اگر اثبات کنیم قبول کنیم، چون اقوال مختلفه، بنابر قول به این که میگن که باید لفظ عربی ماضی بوده باشد، ما از کجا میدونیم علتش چیه که بعد وقت تشخیص بدیم این علت در لفظ غیر عربی پررنگتر وجود داره؟ اصل علت رو نمیدونیم تا چه برسه به این که. بنابراین در این گونه موارد قیاس اولویت علیله، اشکال داره، مریض بیماره، نمیشه بهش توجه کرد چون منتج نیست، اون نتیجه رو به بار نمیاره، صرفا یک مصادره به مطلوبی است که از هیچ مقدمه ای و از هیچ استدلالی ناشی چی نمیشود. بنابراین این حرف ایشون میگه آقا این دومی رو ما قبول چی نداریم. بعد ایشون میگه بعضیا اومدن استدلال دیگری کردن، گفتن اساسا بر عقد، بر کلام غیر عربی عقد صدق نمی کنه، چون این کلام میخواد انشاء عقد بکنه دیگه، و وقتی برش عقد صدق نکنه پس معلوم است که عقد محقق نشده. شرط صحت عقد صدق عقده. اینجا عقد اصلا من الان بگم فروختم یا بگم خریدم، مثلا بگم آی بات من مثلا فروختم به انگلیسی، یا مثلا عرض شود خدمت شما که من خریدم به انگلیسی بگم، اینجا هیچ عقد صدق نمی کنه اصلا عرفا، و وقتی عقد صدق نکرد نمیتونه محقق عقد بوده باشد، پس عقد باطله. ایشون میگه این اصطلاح دیگه از اون دو تا قبلی واضح تر فساده، چون واضح عقد به چه معناست؟ عقد عبارت است از عرض شود خدمت شما ابرام و ابرین، محکم کردن یک چیزی. این معنا عرفا بر قرارداد واقع با صیغه غیر عربی هم صدق میکنه، حالا هر زبانی میخواد باشه، میخواد عربی باشد غیر عربی. بعضی قرارداده که با یه جمله شما بفهمونید یه چیزی رو محکم کردید بین خودتون، یه قراری رو بین خودتون ابرام کردید و قرار دادید، این عقد عرفا صدق میکنه. چرا ما بگیم چون عربی نیست عقد صدق نمیکنه؟ چه حرفی ما بزنیم؟ بنابراین اقوا این هستش که ما مرحوم مصنف میفهمند که با توجه به اینکه این استدلالات استدلالات ضعیفی است، ما قائل میشیم که نه، عقد لازم نیست عربی باشه، با غیر عربی هم اگر خونده بشه چی هستش؟ صحیح هستش. این تا اینجای کلام. حالا من یه بخشی رو تطبیق بدم تا وارد بشیم در بحث بعدی ایشون، فقره بعدی کلامشون. مسئلتون المحکی و عن جماعت منهم منهم سید عمید الدین، اون چه حکایت شده است از جماعتی که از جمله اونا هست سید امیدالدین فاضل مقداد، محقق ثانی و شهید ثانی، المحقق و شهید ثانیان، ثانیان صفت برای هر دو تاست دیگه، یعنی محقق ثانی و شهید ثانی. از اینا چه حکایت شده؟ اعتبار العربیت فلق، اشتراط عربیت در صحت عقد. گفتیم اینجا مراد از عقد خصوص عقد بی نیست، منظور چی هستش؟ مطلق عقوده، که حالا جلوتر با مثالایی که ایشون میزنه متوجه میشید. لتاسی استدلالشون چیه؟ چرا میگن بعد عربی باشد؟ چرا شرط دونستن عربیت رو در صحت بی؟ لتاسی به خاطر تاسیه به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، کما فی جامع المقاصد، اونگونه که در جامع المقاصد تعلیل شده. ولان عدم صحته بالعربی لغیر الماضی، و به خاطر اینکه این استدلال دومه، عدم صحت عقد با عربی که ماضی نیست، عربی هست اما ماضی نیست، ابی او، یستلزم عدم صحتی به غیر العربی به طریق اولا، این مستلزم عدم صحت عقد به غیر عربی هستش به طریق چی؟ اولا. به طریق اولا گفتیم چرا. حالا این استدلالی که اینا میکنن بعدا میگیم این استدلال ضعیفی، حالا اون عربیه غیر ماضی اگه صحیح نبود چه دلیل داره بگیم حالا غیر عربی اولویت دارد؟ مگه علتشو شما میدونید که این حرفو میزنید؟ برای چی همچین اولویتی رو ادعا میکنید؟ و فعل وجهین ما لا یخفا توضیح دادیم از خارجشون، میگه هر دو وجه درش اشکالاتی هست که واضحه و پوشیده نیست، لذا ایشون اصلا ذکر نمیکنه. بعد میگه و از عف و منهما، از عف از این دوتا وجه و استدلال، من و صدق العقد علی غیر العربی. این که کسی بیاد بگه آقا چرا من اشتراط شرط میدانم در صحت عقد که عربی بوده باشد، به خاطر اینکه اگر عربی نبوده باشد اصلا عقد صدق نمیکنه، این که دیگه از اونها ضعیف تره، چون واضحه که صدق میکنه، چرا صدق نکنه؟ فعل اقوا صحت او به غیر العربی، بنابراین قول اقوا صحت عقد هست به غیر چی؟ عربی. ما با فارسی هم اگه عقد خوندیم از نظر مرحوم مصنف این چی هستش؟ صحیح هستش. از اینجا مرحوم مصنف وارد در یک بحث مبنایی میشه، میگه خب ما که نپذیرفتیم اشتراط عربیت رو در صحت عقد، ما گفتیم عقد غیر عربی هم صحیح، اما اونایی که معتبر میدونن یه بحث دومی در طول این بحث پیش میاد و اون این که خب حالا اگر عربیت شرطه، اگه کسی غلط خوند صیغه عربی رو، آیا بهش باطل میشه یا نمیشه؟ آیا همینطور که عربیت شرط اصل عربیت، عدم اللحن و عدم غلط خوندن هم شرط هست یا شرط نیست؟ حالا لحن و غلط هم گاهی از جهت ماده هست، مثل که به جای بیتو به اشتباه بگه عیبتو، با واین جاش اشتباه بگه، ماده رو غلط بگه، منظورش هم بیه ها، اما اشتباه بگه. یا هیئت هست، مثل اینکه وضع رو اشتباه بگه، به جای اینکه بگه بیتو بگه بعتو مثلا، ها این خطای از جهت هیئت. یا از جهت اعراب، اعراب رو اشتباه بگه، اعراب هم که میگن منظور اعراب عرفیه، نه اعراب نحوی در مقابل بنا، یعنی اون حرکت آخر کلمه، چه از باب اعراب باشد چه از باب بنا بوده باشد، هر دو رو میگیره. مثلا فرض کنید عرض شود خدمت شما، به جای بعتو که مبنی بر ذمه، به اشتباه بگه بعته مثلا، یا به جای مثلا بعتو که هازل کتابه که منصوب کتاب، بگه چی؟ به اشتباه بگه بعتو که هازل کتابو به ذمه با، اینکه اون کتاب مفعولش باید منصوب باشه، اشتباه، حالا به اشتباه زبانش نچرخه، حالا هرچی اشتباه بگه، این اعراب رو غلط عرض شود خدمت شما تلفظ بکنه. مرحوم مصنف میگه بله، بنابراین که ما بگیم عربیت شرط است، باید غلط هم نباشه، عد غلط نبودن هم شرط است به این لحاظ ها. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه دلیل در بنابراین که البته ما دلیل در اعتبار عربیت رو در صحت عقد لزوم اختصار بر متیقن از اسباب نقل بدونیم. یعنی مرحوم مصنف اینجا اجمالا خیلی ریز و لطیف به دلیل سومی برای قائلین به اشتراط عربیت اشاره میکنه و اون اینه که میگن آقا اگر ما شک کردیم در این که آیا یه چیزی شرط در صحت یک عقدی هست یا نه، در واقع شک در صحت اون عقدی میکنیم که مشتمل بر این چیز نیست، بر این امر مشکوک و شرطیت نیست. اگر ما شک کردیم که آیا عقد عربی، عربیت شرط در صحت عقد هست، در واقع شک میکنیم، این برمیگرده به اینکه شک میکنیم در صحت عقد غیر عربی، عقدی که مشتمل بر این امر مشکوک و شرطیت یعنی عربیت نیست، فارسی، ترکی، انگلیسی، در صحت شک میکنیم. خب اینجا یه استصحابی میاد جلو و میگه آقا قبل از اینکه این عقد غیر عربی واقع شود که نقل و انتقالی صورت نپذیرفته بود، اثری بار نشده بود، بعد از اینکه واقع شد شک میکنیم آیا این سببیت دارد تا اثر بار شود، نقل حاصل شود، یا ندارد تا اثر بار نشده و نقل حاصل نشود. استصحاب عدم نقل چی میگه؟ میگه آقا این نقل صورت نگرفته، فاسده، بنابراین ما اینو شرط میخواهیم دونست به اقتضای این اصل، و با این اصل فقط وقتی ما میتونیم مخالفت کنیم که جاری نشه، یه مخالفت هم نیست، یعنی جایی که موضوع نداشته باشیم، یعنی ما یقین داشته باشیم به این که یه چیزی سببیت برای ارشاد نقل و انتقال رو مثلا در عقد بی دارد، فقط در اونجا ما میتونیم این اصل استصحاب عدم نقل رو چکار کنیم، استصحاب عدم زوجیت رو چکار کنیم، مخالفت بود، چون دیگه استصحاب جاری نمیشه، ما اینجا یقین داریم به اینکه این سببیت چیه، تمامه. خب قدر متیقن از چیزی که سببیت برای نقل و انتقال داره چیه؟ عقدی است که همه ویژگی‌هایی که شک در اشتراطشون داریم اونا رو هم داشته باشن، عقدی باشد که عربی باشد. خب همین استدلال رو در مورد چی میگن؟ میگن در مورد لحن هم گفته میشه، میگه ما شک داریم عقدی که عربی هست ولی لحن داره غلط داره به لحاظ ماده، به لحاظ هیئت، به لحاظ اعراب، آیا این سبب برای انتقال ملک هست یا نیست؟ مثلا در عقد بی سبب برای زوجیت، حصول زوجیت، حلیت وقت و امثال احکام زوجیت هست یا نیست در مثلا عقد نکاح؟ اینجا چیکار میکنیم؟ استصحاب میگه نیست، مگر اینکه یقین داشته باشید که این سببیتش تمامه. کجا یقینه به تمامیت سببیت؟ وقتی که هم عربی باشد هم لحنم نداشته باشد، صحیح باشد، اونجا دیگه یقین داریم قطعا سبب تامه هست و اثرش رو میگذاره. اما اگر لحن داشته باشه شک داریم، چون شک داشتی استصحاب میگه منتقل نمیشود، میگه زوجیت حاصل چی؟ نمیشود. این حاصل استدلال ایشونه در اینجا. بعد میفرماید که از فخرالدین نقل شده فرق بین بعضی از غلط ها. گفته مثلا اگه به جای به تو بگی بعتو که، این عرض شد خدمت شما صحیحه، مشکل ایجاد نمیکنه. چرا؟ مرحوم مصنف میگن، حالا میگه بذارید بچه‌شو بذاریم بعد بگیم، میگه اگه بگی بعتو که این صحیحه، این غلط، مشکل ایجاد نمیکنه. اما اگر بگی به جای مثلا زوجتو که بگی جوزتو که، میخواد بگه من به تو به ازدواج تو درآوردم، بگه من جوزتو که برای تو تجویز کردم، یعنی لفظ رو اشتباه به کار ببره. حالا اینا به لحاظ ماده هست دیگه، لحاظ هیئت که کاملا همونه، هیچ فرقی نداره، وزنش شکلش اینا همونه، فقط ماده یه جابجایی صورت گرفته. اگه کسی این دومی رو بگه میگه باطله. مرحوم مثلا میگه خب چه فرقی بین اینا هست؟ علتش چیه؟ فرقش نیستش که اون اولی مثلا هر دو عرض خدمت شما که در واقع خطایی در ماده هستن دیگه، هر دو غلط در ببخشید هیئت هستن دیگه. اون بعتو بوده وزنش غلط شده گفته بعتو، این جوزتو بوده گفته چی؟ زوج. بخش دومی خطایی در ماده هست، اولی خطایی در هیئته. آیا بچه فرق فقط همینه که چون اون خطایی در هیئت هست این خطایی در ماده هست؟ من اون مصنف میگه این نیست، نه. وجه این که ایشون اومده این تفصیل رو داده اینه، در مورد بعتو اگه کسی بعتو بگی معنای دیگه ازش فهمیده نمیشه. خود بعتو یک معنای مستقلی جدای از بعتو نداره، همه میفهمن این غلط گفته و منظورش هم بعتو بوده، لذا اون صحیحه. اما اگر کسی به جای زوجتو بگه جوزتو، خود جوزتو یک معنای مستقلی غیر از معنای تزویج داره، به معنای تجویز و جایز دونستن و تحلیل کردن اینها، چه غیر از معنای تجویزه، لازمه تزویجه. لازمه تزویج و به ازدواج در آوردن تجویز هم هست توی سری موارد، اما این معناش همون معنای تجویز چی مستقیما و مستقلا این معنای دیگری داره بر خودش. چون معنای دیگری داره اینجا عرف نمیاد نگاه بکنه بگه خب این حتما همون تزویج رو اراده دیگه، میگه شاید منظورش تجویز بوده، منظورش تزویج واقعا چی نبوده، همین معنای خود لفظ رو اراده کرده، لذا این اشکال پیدا میکنه، این عقدش چی میشه؟ باطل میشود. این حاصل ارشاد خدمت شما که فرمایش ایشون. در نهایت هم مرحوم مصنف میفرمایند که از این که ما گفتیم در وجه فرق بین خلاصه اونجایی که بگه بعتو که با اونجایی که بگه جوزتو که به جای زوجتو که در کلام مرحوم ارشاد خدمت شما فخرالدین، وجه اون فرقی که اونجا گفتیم وجهش نستش که تو یکی معنای دیگری ندارد تو دیگری معنای جدید دارد، میگه از این آشکار میشود که لغاتی که ارشاد خدمت شما که تحریف شدن و انحراف دارن و لحن دارن و غلط هستن، تا وقتی که معنا تغییر نکند، یعنی با این تغییر لفظ یک معنای جدیدی برای اون لفظ مستقل از معنای اول حاصل نشود، اینا صحیحه. اما اگر معنای جدید حاصل بشه مثل زوجتوکه که شد جوزتوکه، معنای جدید پیدا کرد، اون موقع دیگه صحیح چیه نیست. یه قاعده کلیه بدیم از این فرقی که گفتیم. خب حالا عبارت رو بخونیم. فهمید و هل یعتبر عدم اللحن، آیا معتبر است که غلط هم نخوید؟ من حیث المادت و الهیئه، از جهت ماده، مثل اینکه به تو رو بگه عیبتو یا جوزتو رو بگه زوجتو، زوجتو رو بگه جوزتو، ولی هیئه یا نه وزنش اشتباه بگه به تو رو بگه بعتو مثلا، اینجور بگیم دیگه، این میشه وزن. ماده به تو رو میگه عیبتو، وزن یکیه، ماده رو قاطی کرده. اما تو هیئت مثلا به تو رو میگه بعتو، زوجتو رو میگه جوزتو، ببخشید این مال هیئته، این مال ماده میشه زوجتو جوزتو، بله به تو رو مثلا میگه به تو. بناهن علا اشتراط العربی، آیا بنابراین این که ما عربیت رو شرط بدانیم عدم اللحن شد؟ چون اگر شرط ندونیم که واضحه، چون یه اصل عربیت شرط نبود، حالا غلط بودنش که مهم نیست، به هر زبانی اینو برسونه مطلب رو اشکالی نداره. حالا این نهایتش میگیم آقای لفظیست عربی نیست دیگه، خب نباشه. علا اقوا ذالک، میفهمد اقوا این استش که بله شرط است که لحن نگوید، بناهن علا ان دلیل، منتها به شرط اینکه دلیل اعتبار العربیت چی باشد در صحت عقد، هو لزوم الاختصار علی المتيقن من اسباب النقد، دلیل اشتراط عربیت در صحت عقد لزوم اختصار بر متيقن در اسباب از اسباب نقل بوده باشد، که این همون استصحاب عدم النقل است که ما فقط وقتی باش مخالفت میگیم که جاری نشه، یعنی یقین داشته باشیم که این سبب سبب نقل است، شک نداریم بخوایم استصحاب عدم نقل کنیم. و بعد وقت گفته میشه عقدی که یقین داریم به اینکه سبب نقل است، عقدی است که هیچ لحنی ازش درش از جهت ماده نه از جهت هیئت و همچنین و کذر اللحن و فل اعراب و نه از جهت اعراب درش وجود چی ندارد. و حکیان فخرالدین، از جناب فخرالدین فخرالاسلام عرشبت فرزند مرحوم علامه هلی حکایت شده، الفرق بین مال و قال، فرق بین اونجایی که بگوید بعتو که به فتح الباء به جای بعتو که بگه بعتو که، و بین مال و قال جوستو که بدل از زوجتو، به جای زوجتو که میخواد ازدواج انجام بده بگه جوستو که، صیغه نکاح رو با جوستو که صادر بکنه. این یکی از اون مثالایی که میگفتم نشون میده که ایشون بحثش منحصر به بی نیست در اینجا، بحث از اشتراط عربیت در صیغه عقد منحصر به عقد بی نیست، منظور اشتراط عربیت در صیغه همه عقوده. این در نظرم میاد، در چیزای دیگه هم میاد. فصحح الاول دون از ثانی، پس ایشون یعنی جناب فخرالدین اولی رو بعتوکه رو درست دونسته، گفته این صحیحه مشکل نداره عقدش، دون از ثانی، اما دومی رو جوستوکه به جای زوجتوکه بگی گفته باطل الا ما العجز عن تعلم و توکیل، مگر اینکه کسی عجز از تعلم دارد، یعنی این که غلط گفته چون نمیتونسته یاد بگیره، یه ذهنش نمیکشیده بره عربی یاد بگیره و تفاوت اینا رو متوجه بشه و توان توکیل هم نداشته. حالا اگه نمیتونست یاد بگیره، خب وکیل میگرفت، یه کسی که بلد بود میگه آقا تو بیا وکیل شو، عقد نکاح منو جاری کن، وکیل هم نمیتونسته بگیره، یا نبوده یا اگه بوده پولی بوده، این پولشو نداشته، به هر ترتیب نتونسته وکیل بگیره، اینجا اشکال نداره. اما اگر میتونست یاد بگیره یا میتونست وکیل بگیره اگه نمیتونست یاد بگیره، اینجا باطل عقدش. چرا؟ آقای مصنف میگه ولعله، ای چه بسا این حکمی که آقای فخرالاسلام فخرالدین به فرق بین این دو مورد کرده، چرا عدم معنن صحیح فی الاول الا البی، چون در بعتوکه هیچ معنای صحیح غیر از بی به ذهن نمیزنه، خودش معنای مستقلی غیر از بی نداره، بعتو با بیتو معناش فرق نمیکنه، که اون غلطه، نهایتش این است که غلط است، هیچ معنایی کسی بگه نداره، اما میدونیم که این ازش اراده کرده بعتو رو اشتباه گفته، به خلاف تجویز. اما تجویز وقتی میگه جوستوکه، این تجویزی که با جوستوکه بهش اشاره کرده، این معنای دیگری مستقل از زوجتوکه دارد، فان له معنا آخر، این معنای دیگری دارد، و استعمال او فی التزویج غیر جایز، بنابراین استعمال تجویز و جوستوکه در تزویج و زوجتوکه جایز چی نیست. و من هو یظهر ان اللغات المحرفه، از اون چه که در فرق در وجه فرق جناب آقای فخرالدین بین این دو مثال گفتیم آشکار می شود که ما باید حکم رو کلی تر بگیم، اختصاص به این دو مثالی که ایشون گفته نذاریم، بگیم آقا قاعده کلی اینه، لغات محرفه و لغاتی که درش لحن و غلط وجود دارد لا بعصبه ها، اشکالی نداره باش صیغه عقد انجام بشود اذا لم یتغیر به هل معنا، در صورتی که با این غلط معنای جدیدی حاصل نشود، معنای مغیر و تغییر یافته حاصل نشود، همان هم بفهمن همون معنای ارشد لفظ اصلی رو اراده کرده. ارشد به خدمت شما که از این ارشد خدمت شما که حاصل این فرمایشی شد. من یه نکته هم اینجا از مرحوم سید یزدی بگم و بعد وقت بحث رو خاتمه بدیم. مرحوم سید یزدی در مقام تقویت قول مختار مرحوم مصنف که قائل شدن به عدم اشتراط عربیت در صحت عقد، اون بحث اصلی و اولی مصنف که اول بحث ذکر کردیم، ایشون یه بیانی داره که تقویت میکنه فرمایش ایشون رو. مرحوم مصنف استدلالش سلبی بود، یعنی گفت ما دلیلی بر اشتراط نداریم. آقای یزدی نه دلیلش ایجابیه، میگه بلکه ما دلیل بر عدم اشتراط داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه که اگه عربیت شرط صیغه عقد بود، همونطور که عربیت شرط قرائت نمازه، یعنی شما نمیتونید ترجمه سوره حمد رو بخونید، باید حتما عربی، به هر زبان، انگلیسی هم هستی، ترکی هم هستی زبانت، نمیدونم فارسی هم هست زبانت، باید حتما عربی بخونی. اگر اینم مثل اون شرط بود، باید بین مردم رایج میشد، چون همونطور که نماز بین مردم رایجه و به خاطر رواجش و اون اشتراطی که داشت تمام مردم دنیا از ترک و لور و فارس و بلوچ و نمیدونم انگلیسی و همه اینا روسی و با زبانهای مختلفی که دارن به عدد خلاص ملت‌های دنیا، اینا همه باید برن چیکار کنن؟ حالا مشهور شده که همه میرن عربی یاد میگیرن، حداقل قرائت نمازشون عربی یاد میگیرن. اگر در صحت معاملات و عقود هم شرط بود که الفاظ عربی درشون به کار برده بشه، باید به همین وزن در دنیا یه چیزی همچین چیزی مشهور میشد، و ما میدیدیم که الان مثلا در جامعه ما که فارس زبان هستیم همه یاد گرفتن، حتی اونایی که سواد هم ندارن برای معاملاتشون که متشرعن میرن چیکار میکنن، لفظ بعتو و قبلتو رو مثلا یاد گرفتن، وقتی میخوان عقد نکاح بخونن یاد گرفتن، وقتی میخوان اجاره بخونن آجرتو و قبلتو رو مثلا چی یاد گرفتن، با این الفاظ، وقتی میخوان نذر کنن لله علیه کذا مثلا ان وقع کذا رو یاد گرفتن، این الفاظ عربی سیاق عقود رو یاد گرفتن و مشهور بینشون دارن اجرا میکنن. اگه شرط بود حتما باید همچین شهرتی به ما میرسید، همونطور که در نماز این اتفاق افتاده. چرا؟ چون که معاملات یه چیزی نیستش که مثلا نادر باشد مبتلا به نباشه، یه امریست که بسیار مبتلا به همه مردم دنیا با هر نژاد و گروه و سن و سلیقه و جنسیت و ملیتی بهش مبتلا هستن، و اگر این شرط بود طبیعتا تا حالا مشهور میشد. همین که مشهور نشده دلالت دارد برای اینکه قطعا شرط چی نبوده است. این حاصل فرمایش مرحوم سید یزدی که تقویت میکند استدلال مرحوم مصنف رو، تا باشه واسه انشالله جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.